بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدية على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. به حمد الله عمده مطالبی که در رجال داشتیم به نتیجه خوبی رسیدیم. برخی از دوستان سوالاتی مطرح می‌فرمایند که لازم هست محضرشون جواب عرض بکنم، و برخی از سوالها سوالهای خوبی است و از همین سوالها احساس می‌کنم که دوستان خوب زحمت می‌کشند. خداوند انشاءالله توفیق روزافزون به همه عزیزان عنایت بفرماید. یکی از چیزهایی که در پذیرفته شدن روایت راوی تأثیر گذاره آگاهی به مذهب راوی هست، که ببینیم این راوی مذهبش مثلا امامیه هست یا از فرقه‌های دیگر مسلمون ها، از اهل سنت، مثلا حنفی هست، مالکی هست، شافعی هست، حنبلی هست، کیسانی هست، اسماعیلیه هست، اشاعره هست، معتزله هست. اجمالا تأثیر گذاره در پذیرفته شدن روایت راوی. این است که اجمالا یه بحثی در رابطه با فرق مسلمین میخواهیم داشته باشیم. پس بنابراین چرا بحث میکنیم از فرقه های مسلمین در علم رجال؟ این یک سوال هست. دوم این که اصلا مراد از شیعه در برابر فرق دیگر مسلمین چیه؟ پیدایش شیعه، که شیعه را به عنوان یک طایفه شیعه نامگذاری کرده، منشأ پیدایشش چیه؟ در پاسخ به سوال اول که از کردیم، چون مذهب راوی در قبول روایت و عدم قبول روایتش مدخلیت داره، بنابراین اگر همه راویان حدیث معتقد به امامت برحق علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیه السلام و 11 فرزند معصومیشون باشند، راوی اگر چنین صفتی داشته باشه و صداقت و وساقت ناشم روشن باشه، حدیثی که چنین راوی روایت میکنه، اگر همه روات حدیث متصف به این مذهب باشند، اسم روایت صحیح خواهد بود. اما اگر نه، یکی از روات منتصب به فرقه های دیگر اسلامی باشه، مثلا حنبلی، حنفی، شافعی، اون وقت مالکی یا فرقه های دیگر مثل اسماعیلیه، کیسانیه، اینا که اجمالا بعدن توضیح میدیم، اگر چنانچه اصحاب به موثق بودن این راوی تصریح کرده باشند، روایت موثق خواهد بود. ولذا اجمالا حالات روات رو ما مطلع بشیم، لازم هست به کدوم فرقه اسلامی این راوی منتسب هست. پس بنابراین یک سوال اینجا مطرحه که اصلا آیا می شود عدالت با مذهب غیر شیعه جمع بشه؟ یعنی یک راوی مثلا مالکی هست، حنبلی هست یا حنفی هست، ولو توثیق هم شده باشه، آیا میتونیم به او صفت عدالت و عادل بودن رو استعمال بکنیم؟ اینجا در بین فقهای شیعه یک به اصطلاح دو تا قول عمده وجود داره. یک قول این است که نه، ولو موثق هم باشه، در رجال تصریح به صداقت و وثاقت راوی که شیعه نیست شده باشه، به او عادل نمیشه گفت. چنانچه شهید ثانی از مرحوم علامه نقل میکنه در رابطه با ابان که آیا ایشون را میتونیم بگیم عادل؟ مرحوم علامه در رجالش طبق نقل مرحوم شهید ثانی شون فرموده که نخیر، لا فسق اعظم من عدم الایمان. ایشون که ایمان به امامت نداره، فسق بزرگتر از این ما نداریم، به این نمیتونیم بگیم عادله. مرحوم سید داماد هم در الرواشه السماویه صفحه 115، الراشه و سادس و سلاسون راشهه 36، ایشون فرموده که اعظم الفسوق عدم الایمان، بزرگترین فسقه ها مؤمن نبودن به امامت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. مرحوم محدث بهرانی هم باز می فرماید که هر راوی که فساد اعتقادیش برای ما روشن باشه، نمیتونیم بگیم ایشون عادله. الذی هو اعظم انواع الفسق این لم یکن کفرن، در معراج و اهل الکمال صفحه 20 بیان محدث بهرانی این طوری است که بالاخره فساد عقیده در رابطه با امامت کسی داشته باشه، این اعظم انواع فسق هست، تازه اگر سر از کفر در نیاد. صاحب جواهرم باز شبیه همین فرمایشو داره، ایو فسقن اعظم من فساد العقیده، در جواهر جلد 41 صفحه 19. این است که یک قول برای امامیه، فقهای امامیه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این است که نه، با صحیح نبودن اعتقاد به امامت به شخص نمیتونیم ما عدالت را اطلاق بکنیم، ولو در رجال توثیق هم شده باشه، روایت شما قبول بکنیم به عنوان یک آدم موثق، ولی عادل نمیتونیم بگیم به ایشون. این یه قول. قول دیگر این است که نه، میشه شخص به یک مذهبی غیر شیعه معتقد باشه اما به تمام اصول و فروع مذهب خودش پایبند باشه، علارغم این که معتقد به امامت نیست، امامت اهل بیت عصمت و طهارت، عادل بهش میتونیم بگیم. شهید ثانی در مسالک جلد 2 صفحه 321 عبارتش این است که والحق ان العدالت تتحقق في جميع اهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم و يحتاج في اخراج بعض الافراد الى دلیل. میشه عدالت تحقق پیدا میکنه در جمیع اهل ملل، تنها شیعه بودن نیست که عادل بودن را برای او اطلاق بکنیم، نه، در جمیع اهل ملل اگر به مقتضای ملت خودش و مذهب خودش بر حسب اعتقادش عمل بکنه، عادل به او میتونیم بگیم و از عادل بودن اینو بخوایم اخراج بکنیم نیاز به دلیل داره و ما دلیل نداریم. این بیان مرحوم شهید ثانی در مسالک هست. شیخ بهایی هم در زبده شبیه حرف شهید ثانی رو داره. ایشون میفرماید که ما نمیتونیم به کسی که در بعضی از اصول مثل امامت خطا کاره، مثلا مالکی هست، حنفی هست، حنبلی هست، شافعی هست، بالاخره از اهل سنته، نمیتونیم به او فاسق اطلاق بکنیم بعد از آنی که میبینیم که نه ایشون تمام تلاششو کرده در رابطه با مذهب خودش، بر اساس مذهب خودش پایبند به تمام اصول و فروع مذهب خودش هست و اصحابم او را توصیقش کردن از نظر صداقت و اینها این چنینه. پس بنابراین اگر ما اینها را ما تفسیرشون بکنیم، اکثر موثقین رو ما باید خارج بکنیم از به اصطلاح جرگه موثقین و این درست نیست. مرحوم مهندس کاشانی هم در مفاتیح الشرایع تقریبا همین جمله را داره و ارباب رجال در ترجمه غیر امامی ها زیاد تصریح میکنن که مثلا انه ثقتون الا انه فتحیون. مثلا فرض کنید در ترجمه عبدالله ابن بوکیر، مرحوم شیخ طوسی در الفهرست خودش صفحه 106 رقم 452 در رابطه با عبدالله ابن بوکیر میفرماید انه فتحی المذهب الا انه ثقتون. خب الا انه ثقتون یعنی همون عدالت رو ایشون داره قبول میکنه، توصیف به عدالت. همچنین در ترجمه اسحاق ابن عمار، مرحوم شیخ در الفهرست میفرماید انه کان فتحیان الا انه ثقتون. و بنابراین که ثقه دلالت بر عدالت میکنه و مشهورم همینو میگه. در نتیجه این دو قول مطرح پیش روی ما که آیا غیر امامی که در رجال توصیق شده میتونیم صفت عدالت را به او حمل بکنیم بگیم عادلون؟ مرحوم سید داماد محدث بهرانی و مرحوم شهید در لومه اینا میفرمایند که و صاحب جواهر خدمت شما عرض کنم، خود علامه رحمت الله تعالی علیه، علامه هلی، اینا قبول نمی کنن. ولی در مقابل هم این دیگری مثل شیخ بهایی، شهید ثانی، مرحوم مهندس کاشانی، مرحوم شیخ طوسی، اینها قبول دارن که به اصطلاح ثقه بودن دلالت بر عدالت میکنه و مشهور بین فقها هم همین هست. در هر صورت دو قول به نظر حقیر میاد که قول دوم اقرب به واقع هست که شخص ولو این که از نظر مذهبی منحرفه، اما به همون مذهب انحرافی خودش تمام تلاششو کرده و حالا بالاخره اتمام حجت نشده بهش. چون اگر اتمام حجت بشه اناد و لجاجت بکنه دیگه صداقتش هم میره سوال. بس ما اونجاست که به قول مرحوم شیخ بهایی بذل مجهوده، تمام جد و جهد خودش رو بذل کرده، تلاش کرده، نتونسته به حق برسه، اما از اون طرف تمام واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات اینا رو رعایت میکنه، صداقت در گفتار داره، رو میتونیم بگیم عادل. اون تو از روایتش رو دیگه روایتش رو صحیحه نمیتونیم بگیم، موثق هست. خب این یک قسمت بحثمون بود و بالاخره خوبه که در رابطه با روات که میخواییم کار بکنیم، چون عرض کردم که مذهب راوی در پذیرفته شدن روایتش و خصوصا عنوان روایتش صحیحه باشه یا موثقه باشه تاثیرگذار هست، و لذا شیعه بودن از اهل سنت بودنش روشن بشه و از اهل سنت بودنش باز فرقهای مختلفی داریم. شیعه هم باز همچنین شیعه شش امامی و چیزهای مختلفی که انشاءالله از فرق شیعه هم خواهیم گفت. خب شیعه رو بنیانگذارش چه کسی؟ شیعه در لغت به معنای تبعیت هست. شیعه الرجل یعنی اتباع الرجل، انصار الرجل. اصل شیعه یک فرقه ای و طایفه ای از مسلمان هاست که این به اصطلاح کلمه شیعه غلبه پیدا کرده به کسانی که متولی به ولایت علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر باشند شیعه گفته میشه. مسلمان هایی که وفادار موندن به عهد و پیمانی که پیامبر اسلام در غدیر و غیر غدیر به امامت و خلافت امیرالمومنین تصریح فرموده، جمعی از مسلمان ها به این وفادار موندن و در نتیجه این منصب از منصبهایی است که خود پیامبر، یعنی اعتقاد شیعه این هست که این منصب از منصبهایی است که پیامبر به امر خداوند متعال مسئله امامت رو نصب میکنه. اعتقاد به این معنا جمعی از مسلمین اسمشون شیعه هست. اما به عنوان شیعه کی به اینها نام گذاشته؟ خود پیامبر اسلام هست که دوستان علی ابن ابی طالب و پیروان حضرت رو به عنوان شیعه نامگذاری کرده، که مرحوم علامه یمینی در الغدیر در جلدهای مختلفش، در جلد 2، در جلد 3، در جلد 10، در جلد 2 صفحه 57، در جلد 3 صفحه 78 و صفحه 392، در جلد 10 صفحه 121، 134، 280، در جاهای مختلف علامه یمینی از منابع خود اهل سنت نقل کرده که خود پیامبر پیروان امیرالمومنین رو به عنوان شیعه نامگذاری کرده. پس شیعه یه چیزی نوظهور بعد از پیغمبر نیست، مثل حنبلی ها، حنفی ها، شافعی ها، مالکی ها که با پیامبر اسلام گاهی بیش از 100 سال فاصله دارن، اینطوری نیست. شیعه از زمان خود پیامبر اسلام، از زبان پیامبر اسلام، طایفه ای از مسلمین که دوستار امیرالمومنین و پیروان امیرالمومنین و معتقد به این که منصب امامت برای امیرالمومنین به توسط پیامبر اسلام به امر خداوند نسب شده حضرت، این خود پیامبر اسلام اینها را شیعه نامگذاری کرده. چنانچه طبری در تفسیر اولئک هم خیر البریه که هفتمین آیه سوره مبارکه بینه هست، طبری در تفسیر این آیه شریفه نقل میکنه، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم این خیر البریه کیانند؟ اولئک هم خیر البریه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که مؤمن هستند به مبدا و معاد و دارای اعمال صالح هستند. پیامبر فرمود انت یا علی و شیعتک، این اولئک هم خیر البریه مصداقش انت یا علی و شیعتک. جامع البیان طبری خدمت شما عرض کنم جلد 15 و جلد 30 خدمت شما عرض کنم، صفحه 264. یا خوارزمی در مناقبش، مناقب صفحه 111، صفحه 120، صفحه 265. و در جای جای کتب اهل سنت همین مسئله هست که شیعه چیز ابدا شده بعد از پیامبر اسلام نیست. خود پیامبر اسلام خوارزمی نقل میکنه در مناقبش که ان النبی اشار الی علی ثم قال، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد الی علی علیه السلام ثم قال والذی نفسی بیده، این از اهل سنت داریم نقل میکنیم، والذی نفسی بیده، به خدایی که جانم در دست اوست، انها لا وشیعته هم الفائزون یوم القیامه، این و شیعیانش فائزون یوم القیامه هستن، رستگار هستن، به سعادت تمام عیار در روز قیامت اینها دست پیدا خواهند کرد. و همچنین ابن سباق مالکی نقل میکنه که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی انت و شیعتک تأتی یوم القیامه انت و هم راضین مرضیین، گفت به علی علیه السلام که شما و شیعیانت تأتی یوم القیامه، روز قیامت میایید، انت و هم، شما و شیعیانت، راضین مرضیی، هم راضی هستید از خدا، مرضیین و خدا از شما راضی است و شما از خدا راضی هستید. ولی ویعتی اعداؤک غضابن مقمحین، دشمنان شما با حالت غضب وارد میشن و روسیاه. الفصول المهمه صفحه 121 که مال ابن سباق مالکی هست. قریبی همین مضمون رو سیوطی در الدر المنصور داره، در چندین جای به اصطلاح تفسیر الدر المنصور که ایشون میگه روی ای زنن نبی، روایت شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلی لما نزلت اولائک هم خیر البریه، همون آیه شریفه هفتم سوره بینه، انت و شیعتک و موقدی و موقدکم الحوض، در الدر المنصور جلد 6 صفحه 379، انت و شیعتک و موقدی و موقدکم الحوض. پس شیعه یک فرقه بعد از نبی پیدا شده و نشأت گرفته نیست، مثل فرقه های مختلفی که در اهل سنت پیدا شدند، چه معتزلی، اشاعره، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی و فرق مختلفی که اینها دارند. خب پس البته شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام البته معلومی که صرفاً دوست داشتن امیرالمومنین و اهل بیت پیامبر آدم را شیعه نمی کنه. امام باقر علیه السلام می فرماید که امام باقر علیه السلام به جابر خطاب می کنه، یا جابر ایکتفی من ینتهد التشیع ان یقول بحبنا اهل البیت، آیا کسانی که خودشون را به شیعه بودن نسبت میدن کفایت میکنن به اینکه فقط ما اهل بیت رو دوست دارن دیگه شیعه شدن؟ حضرت میفرماد فوالله، به خدا این چنین نیست. شیعه یه کسی که ضمن اینکه دوست داره اهل بیت را، اعتقاد به امامت بر حق اهل بیت دارن، اهل عمل باشه، اهل تقوا باشه، اهل فسق و فجور نباشه. فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. شیعه ما نیست مگر کسی که تقوا پیشه بکنه و خدا را اطاعت بکنه. البته عرض کردم دیگه این یکی دوتا نیست، یک کسی محضر امام حسین علیه السلام عرض کرد انا من شیعتکم یا ابن رسول الله، من از شیعیان شما هستم. حضرت فرمود اتق الله ولا تکذب، از خدا تقوا پیشه کن، حیا کن و دروغ نگو. شیعه ما کسی است که لا یکذب لا یغل ولا یغش، شیعه ما کسی است که دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، فریب نمیده دیگران رو، حرام خاری نمیکنه. این است که از این جهت باید ما حواسمون جمع باشه. خب فرق اهل سنت رو اجمالاً تقسیم میکنیم به دو قسم، نه ما تقسیم میکنیم، ما خودشون تقسیم شدن به دو قسم، معتزله و اشاعره، که از نظر اعتقادی و کلامی اینها به این دو قسم و به این دو گروه تقسیم میشن، معتزله و اشاعره. معتزله یعنی چه؟ به چه گروهی میگن معتزله؟ اشاعره یعنی چه؟ به چه گروه اشاعره میگن؟ این اسم معتزله اول به واصل ابن عطا و پیروانی که ایشون داشتن، واصل ابن عطا و جماعتی که پیرو ایشون شدن، اینا از مجلس حسن بصری در اواخر حکومت بنی امیه خارج شدن، جدا شدن، عزلت کردن، یعنی کنار کشیدن خودشون رو به سبب اختلافی که با حسن بصری پیدا کردن. چون واصل ابن عطا و پیروان ایشون اینا گفتن که کسی که مرتکب گناه کبیره بشود از مسلمان ها، این نه مؤمن نه کافر، نه مؤمن نه کافر، بلکه فاسقه. منزلتون بین المنزلته، یعنی در برزخی بین مؤمن و کافر بودن هستند. همین مرتکب گناه کبیره شدن، حسن بصری میگه نه اینا مؤمن هستن ولی خب فاسقن. واصل ابن عطا و جماعتی که پیروی ایشون بودن اینا گفتن نه خیر، کسی که مرتکب گناه کبیره بشه این نه مؤمن نه کافر، بلکه یک منزلی، منزلتی بین مؤمن و کافر بودن پیدا میکنه. و اصول عقاید معتزله تقریبا 5 چیز روشن اینها دارن. یکی در رابطه با توحید، وحدانیت الهی، میگن بله توحید ما منظورم این است که صفات زائده در خداوند متعال نیست، به این معنا صفات خدا عین ذات خدا هست یا نیابت از صفات داره ذات خدا، جدایی در کار نیست. این در رابطه توحید نظرشون اینه، ولی اشاعره اینا این طوری نیستن، خواهیم گفت. اینا دومین خصوصیتشون معتقدن که به عدل الهی معتقدن، یعنی جبر را از خداوند نفی میکنن، یعنی میگن هرگز نمیشه خداوند ادعی را مجبور بکنه به اطاعت کردن، ادعی را مجبور بکنه به گناه کردن، اون وقت با اینکه خدا مجبور کرده به اطاعت کردن یا معصیت کردن، اون وقت اون طایفه اول را به بهشت ببره، طایفه دوم را به جهنم. اگر خدا مجبور بکنه اطاعت، اطاعت کنندگان دیگه ارزش نیست، خدا مجبورشون کرده. و اگر خدا مجبور کرده باشه اونا که معصیت کرده، این است که اشاعره به این معتقدن. اما معتزله میگن نه، این خلاف عدالته، ولذا خدا هیچ کس رو مجبور نمی کنه. نه، اطاعت کنندگان بر اساس جبره، و نه معصیت معصیت کنندگان. هر کس با اراده و اختیار خودش معصیت بکنه میره جهنم و تقصیر خودش، خدا کسی رو مجبور به اطاعت و معصیت نمی کنه. و لذا عدل الهی را معتقدن به این معناست. ولی اشاعره نه، اشاعره قائل به جبر هستن و میگن این هیچ اشکالی نداره، هیچ ظلمی پیش نمیاد، خدا بنده خودش یه ایده ای را مجبور میکنه معصیت کنن بعد میبره به جهنم، فضولی هم موقوفه، هیچ اشکالی نداره. سومین مثلا ویژگی که معتزله دارن اعتقاد به وعد و وعید دارن. منظور این است که میگن که خداوند هر وعده‌ای که داده لازم است به وعده‌اش عمل بکنه، هر وعیدی که داده ترسونده و چیز عذاب اینها مطرح فرموده باید به اون عمل بکنه. ولذا خداوند متعال صحیح نیست به بندگان خدا به اصطلاح باید وعده بکنه، وعده که کرده به عبادش باید عمل بکنه، و صحیح نیست که وفای به وعده نکنه، وفای به وعید نکنه. ما اعتقادم این است که بله وفای به وعده باید بکنه، حتما میکنه، ان الله لا یخلف المیعاد. اما وعید را نه، خداوند متعالی کسی گناه کرده خداوند میتونه ببخشه، مورد رحمت و مغفرت قرار بده. اینا میگن نه، وعد وعید هر دو باید عمل بشه. این چنینه اجبارن داریم عرض میکنیم. خصوصیت چهارمشون همین که عرض کردیم در مرتکب گناه کبیره اینا به المنزلت و بین المنزلتین قائل هستن، یعنی میگن مرتکب کبیره نه مؤمن هست و نه کافر، بلکه یک منزلتی داره بین المؤمن و الکافر. خدمت شما عرض کنم که پنجمین خصوصیتشون امر به معروف نهی از منکر را اینا میگن که واجب است عقلن و نقلن و باللسان و القلب و الید، با زبانش انسان امر به معروف نهی از منکر بکنه، با قلبش و با یدش. ما شیعه ها هم تقریبا اعتقادمون همینه. پس بنابراین در دولت بنی امیه معتزله بر ضد ولید ابن عبدالملک قیام کردن به عنوان امر به معروف، و مروان ابن محمد که آخرین پادشاه اموی بود به اصطلاح به او کمک کردند، چون مروان ابن محمد به اعتقاد معتزلی ها معتقد بود و لذا بر علیه ولید ابن عبدالملک اینا قیام کردن و مروان ابن محمد رو که آخرین پادشاه بنی امیه بود، فرمان روایی بنی امیه را به عهده دار بود، ایشون معتقد به اعتقاد معتزلی ها بود، به ایشون کمک کردن، یعنی به مروان ابن محمد، و بر ضد ولید ابن عبدالملک به قیام کردن. و آیون معتزلی ها هر کس با توحیدی که اونها میگن مخالفت بکنه بهش مشتک خطاب میکنن، و اگر در صفات الهی که اعتقاد دارن کسی باشون موافقت نکنه مخالفت بکنه به اونا مشبهه میگن، و اگر کسی در وعده وعیدی که گفتند خداوند متعال هم به وعدهش باید عمل بکنه هم به وعیدش، به اونا مرجعه میگن. این چنینه. و اعتقادشون هم در رابطه با اوامر و نواهی الهی این است که میگن تمام اوامر نواهی الهی به اصطلاح وجوب اصلح علی الله لازمه، یعنی باید به اصطلاح صالح ترین حکم را خداوند بر اساس مفسده و مصلحت حکم بکنه. این چنینه. تا حدودی شیعه هم نظرش همین هست، مختصری در بعضی جاها فرق داریم ما با اونها. و اعتقادش این است که افعال عباد مخلوق خداوند متعال نیستش و اصلا ربطی به خداوند نداره، که البته ما این رو اشکال داریم به این مسئله، در جای خودش باید بررسی بشه. ما قائل به جبر و اختیار نیستیم، بلکه امر بین الامرین رو معتقد هستیم، ولی اونها به اختیار مطلق انسان، به نوعی به استقلال انسان معتقد هستند. و عرض کردم بالاخره اشتباهاتی هم دارن اینها در اصول اعتقاداتشون، حرفهای درستی هم دارن. مثلا این حرفشون درسته که ان الله تعالی لا یرا فی القیامه، در روز قیامت خداوند دیده نمیشه، ولی اشاعره میگن نه، اصلا دیده میشه، با چشم دیده میشه، و خداوند هرگز ظلم نمیکنه، ولی اشاعره میگن نه، خدا ظلم هم بکنه اصلا قبیح نیست، چون مخلوق خودشه، هر طور رفتار بکنه مشکلی نیست. و معتزله قائل به حسن قبح عقلی هستن، ولی اشاعره نیستن و این چنین. البته خود معتزله به دو طایفه تقسیم میشن، معتزله بغدادیه و معتزله بصریه، که البته خود بغدادیه و بصریه هم متفرع میشه به فروعات مختلف. تقریبا 20 فرقه از اینها، از معتزلی ها منشعب میشه، واصلیه، حزلیه، خابتیه، بشریه، معمریه، المردادیه، سمامیه، هشامیه، جاهزیه، خیاطیه، جباییه و بحشیه، که در ملل و نهل مرحوم جناب شهرستانی جلد 1 صفحه 42 در معجم الفرق الاسلامیه صفحه 226، تاریخ الفرق الاسلامیه صفحه 130، همچنین در اصول الحدیث و احکامه صفحه 167 در ملل و نهل حضرت آیت الله العظمای سبحانی هم مفصلا اینها بحث شده. دیگه اجمالا گذرا ما چرا به معتزله معتزله میگن، عرض کردیم که چون از مکتب و از مدرسه خدمتتون عرض کنم حسن بصری اینها عزلت گرفتن، کنار رفتن و منشعب شدن و جدا شدن از اونها. اما اشاعره، اشاعره اصحاب ابوالحسن علی ابن اسماعیل اشعری است که در 300 سنه 324 این ابوالحسن علی ابن اسماعیل اشعری از دنیا رفته، از نوادگان ابو موسای اشعری، اون مرد نامردی که در داستان حکمیت و اصلا در طول عمرش یک انسان بوقلمون صفت و هزار چهره بود. در هر صورت این ابوالحسن علی ابن اسماعیل اشعری از ذریه های ابو موسای اشعری است و این ابوالحسن شاگرد ابو علی جبائی از شیوخ معتزله بود، منتها از اعتزالشون برگشت و مذهب جدیدی به نام اشاعره رو تأسیس کرد. اصول مذهب اشاعره رو اجمالا به 4-5 موردش اشاره میکنم. اینا میگن که امامت با اتفاق و اختیار ثابت میشه، نصر و تعیین و اینها لازم نیست و معصوم بودن امام هم لازم نیست، حتی افضل اهل زمانش هم باشه لازم نیست، ممکنه فاسقترین فرد را به امامت اختیار بکنن، انتخاب بکنن. بعد خدمت شما عرض کنم که اینها میگن خداوند متعال اعضا و جوارح داره، میتونه به اصطلاح با چشم ببینه، با گوش بشنوه و چنین صفاتی داره و همچنین تکلیف ما لایطاق هم میتونه بکنه. خداست دیگه، فرمان رواست، خودش خلق کرده، میتونه به من شما علارمی که مثلا در شبانه روز 10,000 رکعت نماز نمیتونیم بخونیم، میتونه به ما تکلیف بکنه 10,000 رکعت نماز باید بخونی و ما با اینکه خودش هم میدونه ما هم میدونیم نمیتونیم، اینا میگن تکلیف ما لایوتاق هیچ قبحی نداری، اصلا به حسن قبح عقلی معتقد نیستن. بعد اینا میگن که هر موجودی یسه و انیورا، صحیح هست که دیده بشه، حتی خداوند متعال موجود است و صحیح هست دیده بشه و در روز قیامت دیده میشه، با چشم سر معمولی دیده میشه. البته انحرافاتی در معتزله هم است، ولی انحرافات اشاعره در مسائل نقلی و عقلی خیلی زیاده و ایمان را این را صرف تصدیق کردن میدونن. قول به لسان و عمل به ارکان در جزء ایمان نیست، بلکه از فروعات ایمانه، ولی ما میگیم نه، الایمانو اعتقاد بالزنان، عمل بالارکان، اقرار باللسان، که اینا هر ستا جزء ایمانن، اساس ایمانن. ولی اینا میگن نه، ایمان همون فقط تصدیق کردن قول باللسان و عمل بالارکان، جزء ایمان نیست، از فروعاتش. بعد از جمله انحرافاتشون در اعتقادات اینا میگن که تمام واجبات سمعی و نقلی هست، عقل هیچ گونه واجب عقلی ما نداریم، عقل لا یوجب شیئاً، عقل نمیتونه چیزی رو ایجاب بکنه و عقل اصلا حسن قبح رو نمیتونه درک بکنه. ولی درست کردم اینها میگن قائل به جبرن دیگه، میگن که اونهایی که کار خوبی میکنن خداوند این چنین خلق کرده، باید کار خوبی، اصلا اختیار ندارن، اینا خوبن چون خوبن کار خوب میکنن، اونایی هم که معصیت میکنن چون خدا چنین خلق کرده باید اینا کار بد بکنن، اختیاری از خود ندارن دیگه. اینجا گفته میشه که خب ما عقل اینو درک میکنه، آقا یک کسی را اگر خداوند خبیث خلق کرده و اقتضا میکنه که همش کار گناه بکنه، آدم بکشه، دزدی بکنه، تعدی و تجاوز بکنه، بعدم جهنم بره، این خلاف عدالت، خلاف انصاف. میگه نه، اصلا خداوند هر کاری را بکنه اون حسنه، ولو اینکه چنین حکم که عقل از او را ظالمانه میدونه، عقل غلط میکنه ظالمانه میدونه، عقل اصلا حسن قبح را درک نمیکنه. و لذا در ملل و نهل جلد 1 صفحه 94 و همچنین در معجم الفرق الاسلامی صفحه 35، تاریخ الفرق الاسلامی صفحه 150 این شرح حال این آیون مفصلا مطرح شده. این است که پس اجمالا معتزله و اشاعره رو داستانش رو عرض کردیم و شیعه و امامیه را هم عرض کردیم که بنیادش با زبان مبارک خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد محضرتون. این است که داستان معروف مرحوم علامه که در به اصطلاح بحثی در خدا بنده ایشون رو با علمای فرق چهارگانه مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی ایشون جمع کرد و خودش هم سنی بود، به عنوان بحث و ایشون وارد مجلس شد و اون نعلین و کفشش رو برداشت، گذاشت بغل دستش، رفت درست کنار خدابنده نشست و خدمت شما عرض کنم گفتن دیدید که اینا نمیخواستن ایشون، میترسیدن ازشون از ذره بحث و اینها، و در هر صورت ایشون بهش گفتن که خب دیدید، گفتیم این اصلا ادب رو رعایت نمیکنه، ببینید چطور میشه، چرا این کار را کرده شما. یه راست اومده نشسته کنار پادشاه، به اضافه این که کفشات چرا آورده، گفت ترسیدم که بالاخره یک مالکی یا یک حنبلی یا یک شافعی بدزده کفش به اصطلاح من را، چون کفش پیغمبر را من یه بار دزدیده بوده. خلاصه‌اش عرض میکنم، داستان مفصله که اینا میگن که اصلا در زمان پیغمبر مالک نبود، هم شافعی نبود، تنبل نبود اینا. گفت خب پس نبود، شما چطور این مذهب رو از کجا به اصطلاح تأسیسش کردید؟ به پادشاه گفت که نگاه، خود اینا معترفن که بعد از 100 سال 150 سال بعد از پیامبر اینها تازه متولد شدن، چطور بعد از 100 سال 150 سال اومدید مذهبی جعل کردی؟ اما ما میگیم نه، علی علیه السلام دیگه مشهور خاص عام که میشه در کنار پیامبر بود و یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، بالاخره ایشون شیعه شد و جمعی از کثیری از ملت ایران و شیعه بودن مردم ایران و اون اطراف زنجان و خداوند اینها به برکت همین جلسه بود. در هر صورت انشاءالله در جلسه آینده زیدیه، مغیریه، کیسانیه، بعضی از فرقی که به نوعی مثلا به شیعه نزدیکتر هستن عرض می کنم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.